السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من ذي الحلم والجود والكرم، زين الركن والمقام والزمزم، أشرف ولد آدم، حبيب إله العالم، أبي القاسم مصطفى محمد. صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إن شاء الله خداي سبحان طاعات و عبادات همه مؤمنین مؤمنات، خصوصا این جمع حاضر رو به احسن وجه قبول بفرمان، به توفیق درک شب قدر روزی همه ما بگرداند. چون دیشب بحث اعتقادی تقریبا کردیم، من گفتم امشب هم یه بحث اعتقادی رو در جمع شما عزیزان داشته باشم. یکی از آیات بحث برانگیز قرآن، این آیه 83 از سوره مبارکه نمل هست. خیلی مفسرین شیعه، مفسرین اهل سنت روی این آیه بحث کردن. آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. یعنی به روزی که ما محشور میکنیم، حاضر میکنیم، من کل امت فوجا، از هر امتی یک گروهی، از امت پیامبر ما یک گروهی، از امتهای انبیاء دیگه فقط یک گروهی، ممن یکذب به آیاتنا فوجا، یک گروهی از کیا؟ از مؤمنین میفرماد؟ نه، از اونهایی که دعوت پیامبرها را نپذیرفتن، اونهایی که تکذیب کردن آیات ما رو. فهم یوزعون، نمیذاریم اینا پراکنده بشن به تعبیری. خب بحث آیه پس در چیه؟ دعوا سر چیه تو آیه؟ دعوا سر به تعبیری همین فوجن هست. ظاهر آیه اینه که وقتی میفرماد نحشر و محشور میکنیم، یعنی روز قیامت، روز قیامت همه محشور میشن، همه دوباره زنده میشن، برانگیخته میشن. اما آیه نمیفرماد که ما همه رو دوباره زنده میکنیم، محشور میکنیم. میفرماید فوجا ممن یکذب به آیاتنا، یک گروهی از هر امتی، اونم نه خوباشون، بداشون، ما دوباره میایم و اینها رو محشور میکنیم. قیامت خدا میفرماید که وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. یعنی چی؟ یعنی ما همه آدم ها رو از روز اولی که دست به خلقت زدیم تا روز آخر همه رو محشور میکنیم. فلم نغادر منهم احدا، هیچ کسی هم جا نمیذاریم. چرا؟ عدالت خدا اینه دیگه، باید همه بیان اونجا پاسخ بدن عملشون رو. اما این آیه متفاوته، نمیفرماد ما همه رو محشور میکنیم، میفرماد که ما بعضی ها رو محشور میکنیم، از هر امتی یک گروهی اونها رو محشور میکنیم. شکریه. هرچند به حضور شما که پس آیه داره یه بحث دیگه ای رو مطرح میکنه. آیه چی مطرح میکنه؟ طبق اعتقاد ما به عنوان شیعه یه دورانی اتفاق خواهد افتاد به نام رجعت. رجعت از رجعه، یعنی بازگشت مجدد. این آیه داره اون رو مطرح میکنه. اگر میخواست بحث قیامت رو مطرح بکنه، باید همه آدم ها دوباره محشور میشدن. قیامت همه، فلم نقادر فنام اهدا، هیچ کسی فروگذار نمی کنیم. این آیه می فرماد همه نه، یه ایده ای رو ما محشور می کنیم. به تعبیر یکی از علما فرمود ما وقتی به چیزی اعتقاد داریم باید بتونیم ثابتش بکنیم. اگه یه کسی آمد گفت آقا شما مسلمانی؟ بله. شیعه؟ بله. این اعتقاد به رجعت دیگه چیه؟ شما اعتقاد دارید بهش؟ میگه ما اعتقاد نداریم، تنها که قرآن میگه. کجا؟ آیه 83 سوره نمل. تازه این یه آیه شه. چی میگه؟ گفت شما برای ما تفسیر کن. خدا رو میفرمان همه رو مشهور نمیکنیم، یک گروهی رو مشهور میکنیم، مال قیامت و معلوم نه. پس مال کیه؟ شما به ما بگو مال کیه؟ کیه که خدا یه عده آدم ها رو میاد دوباره زنده میکنه؟ یه دورانی هست دیگه. خب ما میگیم این مال کیه؟ مال دوران رجعته. این یه آیه، شال آیات دیگه هم میخونم، احادیثش هم میخونم، بحث رو حسابی باید خلاصه بپذی که مولا دردش نره به تعبیری، چون یه اعتقاد یه سرش دعواست. خب رجعت چیه؟ ما اعتقاد داریم که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام، اصلا قبل از قیامت، یعنی بعد از شهادت امام عصر علیه السلام، یه دورانی میاد که این دوران دوران رجعت هست. یه سری از مؤمنین محض، آدم های خیلی خوب، و یه سری از کافرین محض، مشرکین محض که در کفر و شرک اینا سرآمدن، اینها دوباره بر میگردن به یه عالم. کی؟ زمانش که قبل از قیامت، بعد از شهادت امام زمان علیه السلام. یه زمان خاصیه دیگه، میگم اون وقت که چنین اتفاقی توی عالم میفته. خب آیا این در ادیان گذشته بوده؟ میگیم فراوان قرآن در آیات مختلف میاد میگه که بابا در امت موسی نبی، در امت عیسی نبی این بوده، این اتفاق افتاده. مثلا خدای سبحان وقتی جریان عیسی نبی علی نبی نا و علیه السلام رو بیان میکنه، میفرماد و اوح الموتا و اوحی الموتا به ابن الله، زنده میکرد مردگان رو به اذن خدا. چون اشکالی که به ما دارن اینه که آقا زنده شدن مردگان مال قیامته. آدم وقتی مرد دیگه مرده، دیگه نمیاد از این قبر بیرون، دیگه زنده نمیشه مگر قیامت. ما میگیم آقا تو امتهای قبل بوده، خدا فرموده. این آیش هم اینجاست، آل عمران آیه 49، اوحی الموتا به اذن الله. میگه از معجزات حضرت عیسی پیامبر این بود که مرده ها رو زنده میکرد. حالا قیامت که نبود که، قیامت که هنوز واقع نشده، تو همین دنیا سری آدم ها رو زنده میکرد. عیسی نبی رفت سر یک قبری، یک جوانی رو زنده کرد، آورد بیرون، ازش پرسید حضرت عیسی، گفت کی مرد؟ گفت نمیدونم، یک روز، دو روز، سه روز، حالا این سالها بود از دنیا رفته بود. اینقدر بهش خوش گذشته بود به تعبیرتون عالم، گفت نمیدونم، من یک مرتبه یک کسی آمد، یک ظاهرا حورالعین خدا نصیبش کرده، این عرشبت گردن بندش پاره میشه اونجور که بعد برای حضرت عیسی توضیح داد. گفت من نشستم که اینها جمع کنم که شما منو خواستی، من آمدم و پاسخ شما پیامبر دادم. سالها حالا گذشته، قرآن این رفرنسش هم این قرآن آیه 49 سوره آل عمران. در امت حضرت موسی هم چند بار اتفاق افتاد. یه وقتی که اینها خلاف کردن، میفرماد که ما بهشون گفتیم بمیرید، اینا مردن، موتو، ثم بعثناهم، دوباره اینها رو احیا کردیم. نه یکی، نه دو تا، نه سه تا، نه هزار تا، 70,000 نفر. اینو قرآن میگه، میگه ما اینا رو چکار کردیم؟ دوباره احیا کردیم. اصلا همین داستان سوره بقره، گاو بنی اسرائیل، جوان مرده تو محله دیگه ای رفته، اونجا کشته شده. محله ها بعد تقسیم بندی بود، صاحب داشت این محله با اون محله، بعد بود این جوان از این محله رفته تو اون محله کشته شده، دعوا بالا گرفته، یا عیسی یا موسی شما بیا به ما بگو چه اتفاقی افتاده. بالاخره اون داستان گاو بنی اسرائیل، یه گاوی بیارید زرد باشه، نه خیلی رنگش تند باشه، نه خیلی رنگش کم باشه، نه پیر باشه، نه جوان باشه، عوانون بین ذالک، از این ایرادهایی که بنی اسرائیل گرفتن، گفت حالا اینو سر ببرید، یه مقداری از این بدن این گاو رو بزنید به بدن این جوان، به اذن خدا زنده میشه. خب این کی زنده شده؟ قبل از قیامتی دیگه، در دوران حضرت موسی زنده شده. اونایی که میفرمایند که آقا بحث رجعت و زنده شدن مرده ها مال قیامته، اینا چه میگین؟ اینا اتفاق افتاده، نه یه مورد، نه دو مورد. اصلا قرآن تو داستان عزیر میفرماد او کلذی مر علی قریه و هی خاویتون علی عروشها، آیه 259 سوره بقره است. میگی یا داستان اون آدمی که داشت از یک قریه ای، از یه روستایی میگذشت، و یه خاویتون علا اروشا، این سقفا فرو ریخته، سالها بود اینا مرده بودن، یه جایی که بالاخره سالها کسی درش نباشه،
دی به چه حالتیه؟ با خودش گفت که انا یحیی هذه الله بعد فوتها، خدا چطوری میخواد این آدم ها رو بعد از سالها مردن، استخوان ها پوسیده، تبدیل به خاک شده، چطور میخواد اینا رو زنده بکنه؟ قرآن میفرماید فاماته الله مئات عام، بمیر تا نشونت بدیم. فاماته الله، بمیر تا نشونت بدیم. میگه میراندیم او رو، ثم بعد از او بعثه او مئات عام، 100 سال این آدم مرد، 100 سال. ثم بعثه، ثم بعثه، دوباره این رو مبعوث کردیم، زنده کردیم، برانگیختیم. مال قیامت بوده؟ نه، قیامت که هنوز برپا نشده. پس یا آدمی قرآن میفرماد 100 سال مرد، ثم بعثه. پس قیامت که شما میگید مرده شدن، زنده شدن مرده ها فقط مال قیامت، آدم وقتی مرد دیگه مرده، میگیم اینا چه میگین؟ قرآن ده ها مورد میاره که آقا آدم هایی مردن دوباره زنده شدن، نه یک سال، نه دو سال، 100 سال این مورد هست. بعد میفرماید که وقتی هر شبت که دوباره زنده شد، گفتیم کم لبسته، یعنی مرگ مثل خوابه، همیشه میگه کم لبسته، چقدر خوابیدیم. گفت که لبست یوما او بعد یوم، یک روز یا نصف. ظاهرن این عزیر پیامبر خدا بوده، ولی به همه خوش نمیگذره مرگ. لبست یوما او بعد یوم، مثل یه خواب سنگینی بوده، یه روز یا یه نصف روزی میگه من خوابیدم. قال بل لبست مئات عام، کجایی؟ 100 سال تو مردی در حقیقت. بعد میفرماید بهش گفتیم فندر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نگاه کن به اون غذایی که 100 سال پیش همراهت بود و اون شرابه، آب بود، آب لیوه بود، هر چی بود همراهش بود، لم یتسنه، دست نخورده، خراب نشده، فاسد نشده. کار خدا اینه. وندر الی حمارک، اما حالا در مقابل نگاه کن به این الاغی که همراهت بود. چی میفرماید؟ ولنجعلک آیه للناس وندر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها. میگه حالا نگاه کن تا جلو چشمت نشون بدیم که چطوری این الاغی که 100 سال پیش مرده، استخونها پوسیده، چجوری ما میایم چکار میکنیم؟ کیف ننشزها، چطوری این استخونها رو دوباره به هم جوش میدیم، ریپیرش میکنیم میگفته اونا، یعنی چطوری اینا رو دوباره تعمیر میکنیم؟ میخوام جلو چشمت ما نشونت بدیم. ثم نکسوها لحما، حالا که استخونها به هم گرفت، حالا میایم یک گوشتی روی این میپوشونیم جلو چشمت. 100 سال پیش از دنیا رفته. فلم ما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء، حالا من به یقین رسیدم، حالا علم پیدا کردم، خدا به هر چیزی قادر هست. اما آدمی که 100 سال پیش اونجا رد میشد، میگفت ان یحیی هذه الموتى، خدا چطوری میخواد اینو زنده کنه؟ الان جلو چشمش نگفت بسم الله، اینجوری. پس اینا داستانهایی است که خدا در همین عالم قبل از قیامت یک سری آدم ها اینا زنده شدن. یه سوال باقی میمونه، سوال چیه؟ آقا اینایی که گفتید مال امت های قبل بود، از امت ما چی؟ چه تضمینی است که توی این امت پیامبر چنین اتفاقی بیفته؟ دو تا جواب داریم. اول همین آیه میفرماید که یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب آیاتنا، این که اتفاق نیفتاد، این مال آینده داره خدا میگه، یه روزی میاد که ما از هر امتی یه گروهی رو میایم دوباره زنده میکنیم، این که تو امتهای قبل اتفاق نیفتاد، این مال آینده است. دوم این که خدای سبحان غیر از این در امت اسلام هم چنین اتفاقی خواهد. حالا یه آیه دیگه بخونم بعد استدلالامو بیارم. آیه بعدی آیه 95 سوره مبارکه انبیاء. شما چند تا آیه داریم این آیات بحث رجعت رو اثبات میکنه. چیه؟ حرام علی قریه اهلکناهم انهم لا یرجعون، میگه ما حرام کردیم، ممنوع کردیم به اون قریه ها، به اون روستاهایی که اینها با عذاب از دنیا رفتن، با زلزله، با سیل، با طوفان، اینهایی که ما عذابشون کردیم، اینها تو دوران رجعت بر نمیگردن. اگه بگیم این آیه مال قیامته که به تعبیر ما خوش به حالشون میده، یه عمری ظلم کردن، ستم کردن، فساد کردن، حالا هم خدا میفرماد ما روز قیامت لا یرجعون، اینا دوباره زنده نمیکنیم، نه جهنمی نه چیزی، تمام شد رفت. اینجوریه؟ این آیه مال یه زمانی است که یه سری آدم ها دوباره یرجعون برمیگردن، اما آدم هایی که به هلاک رسیدن با عذاب الهی از دنیا رفتن لا یرجعون. پس بحث رجعت یه خورده واضح‌تر میشه. پس تو رجعت اگر کفار محض دوباره برمیگردن اون کفاری هستن که با عذاب از دنیا نرفتن، با مرگ طبیعی از دنیا رفتن. آیه داره این میگه دیگه. لذا این آیه میاد بازگشت یه عده خاصی سخن میگه. خیلی این فرهنگ نامه قرآن خیلی قشنگه. این ما توی فرهنگ مثلا زبان عربی قریه یعنی روستا، یه جایی که کم جمعیته، درسته؟ اما مدینه شهریه که پر جمعیت بزرگه. اما تو فرهنگ قرآن متفاوته. شهر ولو خیلی بزرگ باشه، اگه بی ایمان باشه میشه قریه، میشه دهات. اما اگر جای کوچیک باشه اما آدمهای اون مؤمن باشن میشه بزرگ، میشه شهر. لذا شهر و روستا تو فرهنگ قرآن متفاوته. اونجایی که آدماش بی دینن اینا میشن قریه، میشه روستا. اونهایی که آدمهاش مؤمنن ولو چند نفر هستن، خدا میفرما اینجا شهره، اینجا بزرگه. لذا بزرگی و کوچیکی در فرهنگ قرآن به تعداد آدمها و طول عرض جغرافیایی نیست، به آدمهاش هست، به معرفتش هست. مثلا کجا؟ مثلا یکی همین حرامون علی قریتن، خدا که نمی اومده یه روستا رو عذاب بده، که یه امت رو عذاب میداده که تبعیت نکردن، ولی میفرما چین آدمای بی دینی بودن عذابشون دادیم قریتن، هست یه روستا هستن کوچیکن در پیش خدا. یا مثلا خدا میفرماد در مورد حضرت عرشبت موسی و در جریان سوره مبارکه یاسین میفرماد و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از اون شهر دور یه مردی آمد. داره که اون شهر همشون بیدین بودن، فقط یه آدم خوبی بود. خدا به خاطر این آدم که آدم خوبی بود میفرماد اونجا مدینه است، اونجا قریه نیست. یا مثلا در قرآن میفرماد آدمهایی که وقت نماز همه چی رو تعطیل میکنن آدم بزرگن، رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر، یعنی آدم بزرگی هستن. لذا بزرگی نه به قیافه است، نه به علم، نه به سن، نه به پول، نه به مدرک، به اینا نیست. بزرگی به چیه؟ به معرفته. این که آدم وقتی اذان میگن بدونی کی دعوتش کرده و میخواد بره چه کار بکنه، اگه این فهمید یه آدم بزرگی، رجالون این آدم بزرگیه. لذا فرهنگ قرآن در اینجا فرق میکنه. لذا مأمون از امام هشتم پرسید که گفت این که شما میگی درباره رجعت منظورتون چیه؟ گفت که النحل حق، این یه واقعیت، یه اعتقاد درستیه که ما داریم. وقد کانت فی الامم السابقه، مأمون بدان که رجعت در امتهای گذشته هم اتفاق افتاده. و نطق به القرآن، قرآن آمده گفته، همه آیاتی که خوندیم اینا آیاتی است که خدا میفرماید در امتهای گذشته رجعت اتفاق افتاده. و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
صلی علی محمد،
میفرماد به پیغمبر خدا فرمود که یکون فی هذه الامه کل ما کان فی الامم السابقه، هر چی که تو امتهای گذشته اتفاق افتاده تو این امت هم اتفاق میفته. اینجوری هستن فرمود، اولا که قرآن گفته مأمون بدان، دوم این که غیر از این که قرآن گفته پیغمبر خدا هم اینجوری فرمود. تو پرانتز عرض بکنم، یه وقتی مأمون به امام هشتم علیه السلام گفت دین خالص چیه؟ اسلام محض به تعبیرش. گفت برام بنویس اسلام محض چیه، من باید چی اعتقاد داشته باشم که اون اسلام ناب باشه، اسلامی که شما میگید چیه. امام هشتم علیه السلام یه نامه داره به مأمون. بعد جالبه، تمام این اعتقادها و بایدها و نبایدها رو تو اینجا گفته، اسلام محض. حالا گفت زنده بودیم یه شبی میخونیم، خیلی نامه قشنگیه که آدم دینش رو مستقیم از امام معصوم گرفته. همینجور هم نفرموده که بعد راویا بیا نقل کنه، اصلا امام رضا براش مینویسه. میفرماد که مأمون بدان اسلام محض یعنی این اعتقادات اگه درست داشته باشی تو مسلمانی و مسلمان نابی به تعبیری. حالا این آیات که خدمت شما عرض کردیم و ده ها حدیثی که کنار این هست، اعتقاد ما رو به رجعت بیان میکنه. دو تا آیه رو خوندیم، آیه 95 سوره مبارکه انبیا و 83 سوره مارکنم. اینها بدون هیچ برو برگردی اینا بحث رجعت بیان میکنه. اگه غیر از رجعت تفسیر کنیم اصلا محاله، نمیشه، معناش جور در نمیاد، معناش جور در نمیاد. گذشته از اون تعداد زیادی از روایات که ما داریم، ما خودمون وقتی میریم زیارت ائمه میکنیم یا در زیارت جامعه میگیم که مؤمنون بیابکم مصدقون به رجعتکم منتظرون لدولتکم، یعنی آقا ای امام معصوم که من اینجا هستن، من ایمان دارم به ایاب شما، بازگشت شما، مصدقون به رجعتکم، رجعتی که شما فرمودید من تایید میکنم، قبول دارم، و منتظرون لدولتکم، منتظر اون دولت شما هم هستم. در همین دعای عهد که از اون دعاهای بسیار ناب هست، تو این دعای عهد اونجا ما میگیم که خدایا منو دوباره زنده کن، ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، معتذرن کفنی، شاهرن سیفی، مجردن قناتی، ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. خدایا وقتی که این عرشبت منتظر ما آمد، امام عص علیه السلام ظهور کرد، منو دوباره داره که کفن پوشیدم، شمشیر برهنه کردم، نیزه آماده کردم، توی صحرا به دنبالش میگردم و دعوتش رو لبیک میگم. که در روایت داره میگه کسی 40 صبح این دعا رو بخونه که بیعت با امام زمان علیه السلام هست، اگر کسی این رو بخونه انشالله جز اصحاب رجعت خواهد بود. یه وقتی آیت الله رسولی محلاتی نقل فرمود امام که از دنیا رفت رحمت الله علیه، میگفت ما این مفاتیح الجنانش رو باز کردیم. امام بعضی جاها سردست گذاشته بود، به تعبیری یک کاغذ گذاشته بود. دیدم یکی از اون جاهایی که کاغذ گذاشته و هر روز میخونده همین دعای عهد بوده. همین دعا من یه شرحی برش نوشتم، 7 شهر عشق، چون دعای عرشبت که عهد 7 پاراگراف داره و خیلی سلامهای بلندی از غیر معصوم نمیاد، ما توانمون نیست، خیلی دعای بلندیه، خیلی عجیب این دعای عهد. معصوم آمده نقل کرده و فرموده اگر میخواید هر روز صبح با امام زمانتون بیعت بکنین، با این دعا بیعت بکنین. میگه خدای سلام زنت عرش الله، هم وزن عرش تو. یعنی چی این سلام؟ چقدر باید بزرگ؟ من مشارق الارض و مغاربها، سهلها و جبلها، برها و بحرها. یعنی یه چیزی میاد بیان میفرماد که ما اینقدر اصلا سخی نیستیم. ما خیلی که دعا کنیم برای خودمونه، یه پله بالاتر مال امام زمانه، خیلی دلمون بسوزه برای پدر و مادرمون دعا میکنیم. میفرماد مؤمنین مشرق تا مغرب، کوه و دشت، از همه اینا سلام من رو برسان. نه یه سلامی 2 کیلو، 3 کیلو، 100 تا، 4 تا. زنت عرش الله، هم وزن عرش تو که وزن نداره. چقدر میخوای؟ این دعای از سر معرفت هست واقعا. این دعای عرش خیلی دعای قشنگیه. به حال این بحث رجعت یه اعتقاد درست، صاف، زلال، شفاف، پاک از ما هست که ما این اعتقادمون رو از درون قرآن ثابت میکنیم و هیچ کسی نمیتوانه واقعا این آیات رو برای غیر رجعت بیاد تفسیر کنه، ولی مشکل پیدا، تو قیامت مشکل پیدا، باید قائل بشه قیامت مال همه نیست، مال یه عده از آدم هاست. امیدواریم که خدای سبحان به ما توفیق فهم دین عنایت بفرمان. خدای پروردگارا ما رو در فهم دین، در تبلیغ دین، در ترویج دین یاری بفرما. سلام و عرض ارادت ما به محضر مبارک امام زمان ابلاغ بفرما. خدای ما رو از دعاهای خیر حضرتش بهرمند بفرما. توفیق استفاده از لحظه به لحظه مابقی ماه مبارک رمضان روزی ما بگردان. انبات ما ذوی الحقوق ما، انبات این جمع ببخش و بیامرز. مرزای اسلام، مریضهای مورد نظر شفا عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، علما، مراجع، مقام معظم رهبری از بلیات حفظ بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. قبر ما رو روزه ای از روزات جنتت قرار بده. و صل علی محمد و آل محمد.